ازادي راډیو په لمړنۍ نیم یو ساعته سهارنۍ خبرونه کې اوریدلی سي. په افغانستان کې چې ساعته ګورم 9:30 سوې، امید مرزبان له نویو مطالبو سره استودیو ته راغی.
با تشکر سالی محمد سالی، صبحت بخیر، امیدوار هستم روز خوش را آغاز کرده باشی. 7:30 صبح با وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این برنامه از تازه ترین های افغانستان و جهان در گزارش ها و مطالب میشنوین. در صدر گزارش ها خواهید شنید که صدر اعظم بریتانیا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان تعهد کرد که لندن کمک هایش با کابل را ادامه خواهد داد، و مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت افغانستان از تلاش های ترکیه به هدف گشایش دفتر نمایندگی طالبان در این کشور حمایت میکند. و اما این مجله خبری را با فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت افغانستان از تلاش های ترکیه به هدف گشایش دفتر نمایندگی طالبان در این کشور حمایت میکند. دکتر رنگین دادفرسپنتا این سخن را در گفت‌وشنود اختصاصی با رادیو آزادی گفت.
ما از هر کمکی که در این مورد کشور ترکیه انجام بده استقبال میکنیم.
صدر اعظم بریتانیا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان تعهد کرد که لندن کمک‌هایش با کابل را ادامه خواهد داد. رهبران دو کشور دیروز در لندن با هم ملاقات کردند. نماینده خاصه جدید امریکا برای افغانستان برای نخستین بار با رئیس جمهور حامد کرزی در لندن دیدار کرد. والی کابل از سمت خود استعفا کرد. ذبیح الله مجددی علت استعفای خود را مداخله رئیس جمهور حامد کرزی در امور ولایتی خواند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید وضعیت بشری در سرحد میان لیبیا و تونس بحرانی است. این اداره همچنان میگوید حدود 75,000 تن در اثر خشونت های جاری در لیبیا این کشور را ترک کردند. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی ایران دیروز با مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در تهران برخورد کردند. با اساس این گزارش ها پلیس برای پراگنده ساختن مظاهرچیان از گاز اشکاور استفاده کرده است. در تظاهرات دیروزی در یمن جمعیت بزرگی از مردم باز هم در جاده های شهر صنعا پایتخت این کشور تجمع کردند. مظاهرچیان خواستار برکناری رئیس جمهور علی عبدالله صالح هند. و دامنه تظاهرات ضد حکومتی به ارمنستان نیز کشانیده شد. دیروز هزاران تن در مرکز این کشور مظاهره کرده و خواستار برکناری حکومت ارمنستان شدند. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها بود. اکنون میپردازیم به گزارش ها و مطالب این مجله خبری، اما فراموش نکنید که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. امروز سومین و آخرین روز مسافرت رئیس جمهور کرزی و همراهانش به لندن است. دیروز حامد کرزی با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون صحبت کرد. کامرون وعده داد که به کمک‌هایش با حکومت افغانستان همچنان ادامه خواهد داد. مصطفی صدیقی با حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه تلفنی کرده و اول از وی پرسیده که دو طرف روی کدام مسائل صحبت کردند.
در ملاقات با آقای کامرون روی مسائل مختلف بحث شد که روی سه مسئله بیشتر تاکید شد. اول جنگ و مواظب با توریسم در حال استیلی در افغانستان جریان داره. مسئله دوم عبارت از خروج تدریجی قوات های خارجی و سپردن مسئولیت امنیتی به دوش نیروهای افغان، و مسئله بخش سوم عبارت از همکاری دوامدار و درازمدت برتانیا کشورهای ناتو با افغانستان.
رئیس جمهور چه سخنان نو داشت در این ارتباط؟
رئیس جمهور اسلامی افغانستان و آقای کامرون هر دو به این مسئله پافشاری کردند که سال 2014 پایان روابط افغانستان با جامعه جهانی و با ناتو نیست، و برطانوی ها هم اظهار کردن که پایان کار ما سال 2014 نیست. بعد سال 2014 ممکن است که نیروهای برطانوی در نبرد علیه تروریسم در نبرد در افغانستان شرکت داشته باشند، ولی روابط و تحولات در افغانستان و در منطقه بیانستان تا ثبات در منطقه همه 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 همه
خب شما جناب علمی میدانین که مسئله برقراری صلح در افغانستان از اولویت‌های کاری حکومت افغانستان بوده و حکومت افغانستان در گذشته همواره از طالبان و دیگر گروه‌های مخالف مسلح حکومت خواسته که بپیوندن به پروسه صلح. گفته میشه که در این سفر رئیس جمهور کرزی در مورد تماس گرفتن با طالبان و دیگر گروه‌های مخالف حکومت هم بحث‌های خواهد شد. تایید می‌کنین این موضوع را؟
مسئله تماس گرفتن با مخالفین کار شورای عالی صلح است. و رئیس جمهور تأکید کردند که شورای عالی صلح است که تمام مسائل را پیش ببره و از دستاوردها و پیشرفت‌هایی که در این سال گرفته ما هم جامعه جهانی و سایر کشورهای دوست در جریان می‌گذاریم و از کارهایی که ما کردیم و برنامه‌ای که ما در جریان هستیم. مسئله یک مسئله از صلح است، تامین صلح، و دیگر مسئله گرفتن مسئولیت‌های امنیتی که دو مسئله در صدر و در محور تمام برنامه‌های ما قرار داره.
اما سوال مشخص ما جناب علمی است که آیا در این سفر رئیس جمهور کرزی با مقامات بریتانیا از جمله صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در مورد تماس گرفتن با طالبان در افغانستان برای برقراری صلح مشخصا صحبت خواهد شد؟
صحبت شده و برطانوی ها وزیر دفاع برطانیا، وزیر انکشاف بین المللی و نخست وزیر برطانیا از تلاش های دولت حمایت کردن و آمادگی خود نشان دادن که هرگاه کاری ازشان صورت بگیره یا کاری ازشان ساخته باشه در این راستا دقیقا میکنه چیز برنامه دارد تباستان است و یک خدمت همکاری منظم دارد.
گفت و شنوده بود با حامد علمی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان. حامد علمی در سفر با رئیس جمهور افغانستان همین اکنون در لندن است. در این حال صدر وی به رادیو آزادی گفت که صدر اعظم بریتانیا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان تعهد کرد که لندن کمک‌هایش با کابل را ادامه خواهد داد. دکتر رنگین دادفرس پنتا مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور امنیت ملی هم در این سفر رئیس جمهور افغانستان را هم راهی میکنه. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت افغانستان از هر نوع تلاش ترکیه در قسمت گشایش دفتر نمایندگی برای طالبان در خاک این کشور استقبال میکند. دکتر رنگین دادفرس پنتا این موضوع را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. او با هیئت افغان که در رأس آن حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قرار دارد در لندن است. مصطفی صدیقی با قایس پنتا تلفنی مصاحبه کرده و اول پرسیده که مسئله تماس با طالبان در این گفتگوها مطرح شده است یا خیر.
عمدتاً مسئله تماس با طالبان خب مسئله است ما باید به گام اول خود افغان ها دنبال بکنن، اما بریتانیا میتواند در زمینی کمک به افغانستان از طریق تشویق کشور پاکستان و روابط خاصی که در منطقه دارند در این زمینه و گام های مثبتی بردارند.
حدود یک ماه قبل وزیر خارجه روسیه در بریتانیا بود و در صحبتهایش با همتای بریتانیاییش از تلاشهای صلح حکومت افغانستان حمایت کردند و گزارشهای هم حاکی از ای بودن که گویا ملا عبدالسلام ضعیف در لندن هست و هم گفته میشه که در این سفر رئیس جمهور کرزی بحث های در مورد گرفتن تماس با طالبان مطرح میشه. چقدر اینها با هم دیگر ربط دارن از نظر شما؟
من میتونم برای شما با روشنی بگیم که ما در این روزهایی که در اینجی هستیم با گفتگوی میان ما و طالبان صورت نخواهد گرفت و چنین چیزی نیست، ولی به همه حال ما از طریق امکانات خود و همچنین سایر امکانات بین ملی که از مسائل گفتگو و بحث برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان دنبال خواهیم کرد. یک مسئله مخفی نیست، اما ارگان رهبری کننده و تامین کننده صلح در افغانستان و گفتگو روی مسائل صلح شورای عالی صلح افغانستان است. حکومت افغانستان نمیخواهد که نقش شورای عالی صلح در رابطه کاهش پیدا کند.
شما به حیث مشاور امنیت ملی افغانستان اگر بفرمایین حتما در جریان هستین که بحث افتتاح یا گشایش دفتر نمایندگی برای طالبان در اواخر گرم بوده و حتی شورای عالی صلح افغانستان هم خبرهایی را نشر کردند که گویا ترکیه به نحو از آنها شاید ابراز آمادگی بکنه به چنین کاره. چقدر از نظر شما مهم است این مسئله، یعنی گشایش دفتر نمایندگی برای طالبان در ترکیه؟
ببینید، اول که وقتی شما با یک گروه نظامی سیاسی یا هر نام دیگه‌ای که می‌خواید بگذارید گفتگو بکنید، بهتری خواهد بود که یک نشانی یا آدرس داشته باشند که شما بتوانید با آنها تماس برقرار بکنید و گفتگو بکنید. قبلا هم در کنفرانس کشورهای سران کشورهای ایکو در استانبول مسئله مطرح شده بود. ما از هر کمکی که در این مورد کشور ترکیه انجام بده استقبال میکنیم، و بخصوص که ترکیه در یکی از کشورهای بی نهایت مورد اعتماد مردم و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان هست.
دکتر رنگین دادفرسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، در تماس تلفنی با رادیو آزادی حرف میزد و گفت که حکومت افغانستان از تلاش های ترکیه به هدف گشایش دفتر نمایندگی طالبان در این کشور حمایت میکند.
ده اوونه تر اوو ورزی پا اونیکی آزادی رادیو
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. اکنون ساعت 7:41 دقیقه به وقت افغانستان است. لویس آرنولی افغانستان میگوید هر فیصله محکمه اختصاصی را در مورد تقلبات انتخابات 27 سنبله عملی خواهد کرد. رحمت الله نظری، معاون لویس آرنولی که دیروز با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، گفت باید تصمیم محکمه اختصاصی در مورد افراد تقلبکار در پروسه انتخابات امسال تطبیق شود. ولس جرگه افغانستان اخیراً با پخش مسوده موجودیت این محکمه اختصاصی را زیر سوال برد و از رئیس جمهور کرزی خواست این محکمه را لغو کند. شرح بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی از کابل.
در ادامه انتقادهای شدید از فعالیت‌های محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان، لوی سارنوالی این کشور یک بار دیگر حمایتش را از این محکمه اعلام کرده است. رحمت الله نظری، معاون لوی سارنوالی افغانستان، در صحبت با خبرنگاران در کابل، هر نوع فیصله محکمه اختصاصی را در خصوص تقلبات انتخابات ولسی جرگه افغانستان قابل تطبیق خواند. در پاسخ به سؤالی که اگر ثابت شود برخی از اعضای فعلی ولسی جرگه افغانستان دست به تقلب زدند، آیا افراد متقلب از میان سایر اعضای این مجلس حذف خواهند شد؟ معاون لوی سارنوالی گفت
این مربوط میشه به تصمیم محکمه محترم. محکمه محترم در مورد چی تصمیم اتخاذ میکنه؟ تصمیم محکمه محترم واجب و تنفیذ است و از طرف لوی سارنوالی که جزء قوه اجرایی است قابل اجرا و قابل قضیه است که باید عملی شود.
محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی روند شمارش مجدد آرای مشکوک را در 11 ولایت افغانستان آغاز کرده است. قرار است به روز یکشنبه این برنامه در دیگر ولایات نیز به اجرا گذاشته شود. گفته شده اگر بازشماری آرای انتخابات 27 سنبله ادعاهای را درست به اثبات برساند که در انتخابات ولسی جرگه تقلب به پیمانه وسیع صورت گرفته، این مسئله روی نتایج این انتخابات تأثیر گذار خواهد بود. در حالی که ظاهراً بخش اعظمی از افرادی که به عنوان نمایندگان مردم در ولسی جرگه جدید افغانستان برگزیده شدند سخت مخالف تأسیس محکمه اختصاصی‌اند، اما تعداد انگشت شمار اعضای این مجلس به نحو حمایتشان را از تلاش‌های محکمه اختصاصی اعلام کردند. انجینیر غفار، نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه، میگوید قانون باید بالای تقلب کاران تطبیق شود.
کسانی که توسط تقلب به ولسی جرگه افغانستان را پیدا کرده باشند، به این عقیده استم که متقلبین باید دستشان گرفته شود. و تقلب و جرم چیزی است که هیچ کسی را از دایره قانون بیرون کرده نمیتونه، ولی یک اگر عضو ولسی جرگه باشه.
محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی حدود 2 ماه پیش بنابر پیشنهاد ستر محکمه افغانستان و منظوری رئیس جمهور کرزی تأسیس شد، اما ولسی جرگه افغانستان با صدور مسوده خانه لغو این محکمه شده و تأسیس آن را غیر قانونی خوانده است. قرار است بروز چهارشنبه هم در مورد این محکمه در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نیروهای ائتلاف منطقه را در ولایت کنر دیشب بمباران کردند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این بمباران تعداد از افراد ملکی نیز تلف شدند. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی همین لحظه از کنر در تماس تلفنی با ما است و جزئیات را از وی می‌پرسیم. انوری با عرض سلام، جزئیات حادثه چی هست؟
و السلام. روز گذشته در ولسوالی مانوگه در تنگه نینگلام قواه ایساف بمباردمان کرده و کماندان یعنی ولایت کنر من پاسوال خلیل الله زیایی و دیگر مسئولین دولتی میگه که در همین بمبار 9 نفر اطفال که سنهشان از 10 سال تا 13 سال بود مابینشه بود، اینا 9 نفر کشته شده و 1 نفر مجروح گردیده. اونا میگه که اینا برای جمع کردن چوب رفته بودن که برای خانه های خود چوب بیاره، ولی از طریق هوا تیاره های ائتلاف بمباردمان کرده و 9 نفر کشته شده و 1ش مجروح شده. مجروحش با شفاخانه اسلام‌آباد انتقال شده و دکترها حالت سینیشان خوب چی کرده معرفی کرده. و رئیس شورای ولایتی حاجی حسن عادل هم میگه که در مانوگه در اثر بمباردمان قوای ایساف 9 طفل کشته شده، 1 مجروح شده، ولی سخنگوی قوای ایساف در زون شرق میگه که بالای مرکز نظامی ائتلاف در مانوگه مخالفین دولت چند میزایل پرتاب کرده بود که پسان طیاره های ائتلاف آمد و از کدام جای ها که میزایل انداخت شده بود اونجا بمبار کرده و در نتیجه آن 9 نفر مخالفین دولت کشتند. ولی مردم و مسئولین دولتی و دیگر رئیس شورای ولایتی اینا قبول نمی کنه که در این بمبار طالبان کشته شده. طالبان هم میگه که در این بمبار تمام اطفال کشته شده و اینا هیچ طرفدار نداره.
بله رول انوری با تشکر. جزئیات حادثه در برنامه بعدی رادیو آزادی خواهیم گرفت. وقت خبرها رسید. 10:01 هم از وقت خبرها گذشتیم. 7:47 خبر وقت افغانستان است. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت افغانستان از تلاش‌های ترکیه به هدف گشایش دفتر نمایندگی طالبان در این کشور حمایت میکند. دکتر رنگین دادفرسپند تا این سخن را در گفت‌وشنود اختصاصی با رادیو آزادی گفت. صدر اعظم بریتانیا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان تعهد کرد که لندن کمک‌هایش با کابل را ادامه خواهد داد. رهبران دو کشور دیروز در لندن با هم ملاقات کردند. نماینده خاص جدید آمریکا برای افغانستان برای نخستین بار با رئیس جمهور حامد کرزی در لندن دیدار کرد. والی کابل از سمت خود استعفا کرد. ذبیح الله مجددی علت استعفای خود را مداخله رئیس جمهور حامد کرزی در امور ولایتی خواند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید وضعیت بشری در سرحد میان لیبیا و تونس بحرانی است. این اداره همچنان میگوید حدود 75 هزار تن در اثر خشونت‌های جاری در لیبیا این کشور را ترک کرده‌اند. گزارش‌ها می‌رسانند که نیروهای امنیتی ایران دیروز با مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در تهران برخورد کردند. بر اساس این گزارش‌ها پلیس برای پراگنده ساختن مظاهرچیان از گاز اشکاور استفاده کرده است. در تظاهرات دیروز در یمن جمعیت بزرگی از مردم باز هم در جاده‌های شهر صنعا پایتخت این کشور تجمع کردند. مظاهرچیان خواستار برکناری رئیس جمهور علی عبدالله صالحند. و دامنه تظاهرات ضد حکومتی به ارمنستان نیز کشانیده شد. دیروز هزاران تن در مرکز این کشور مظاهره کرده و خواستار برکناری حکومت ارمنستان شدند. رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد تازه ترین رویدادها در ایران را هم مرور خواهیم کرد و میشنوید که گزارش ها میرسانند که نیروهای امنیتی ایران دیروز با مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در تهران برخورد کردند. و اما اکنون سید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان تحت عنوان آیا ویتنام شوروی سابق ویتنام بریتانیا هم خواهد شد؟ روزنامه نویسد آخرین رهبر شوروی سابق میخائیل گورباچوف به صدر اعظم بریتانیا مشوره داده است به هر اندازه‌ای که کشورش زودتر از افغانستان خارج شود و نفع آن میباشد. روزنامه می افزاید گفتن این سخنان آسان است، اما عملی کردن آن وقت در کار دارد. بنوشته روزنامه برای شوروی سابق افغانستان یک همسایه قابل تشویش بود، زیرا این کشور یک منبع تحریکات اسلامی، قاچاق مواد مخدر و دسیسه های امریکا به شمار می رفت. افغانستان کشوری بود که شوروی سابق در آن به دوستان، نفوذ و ثبات سیاسی نیاز داشت و در پاسخ شوروی به این باور بود که می تواند بسیار چیزها به افغانستان بدهد، از جمله سوسیالیسم که برای کشورهای آسیای میانه صنعت، خدمات طبی، آب پاک و تعلیم به دختران و پسران را برمغان آورده بود. اما افغانها تمام این پیشنهادات شوروی سابق را رد کردند. در نهایت کار به نوشته روزنامه این خود گورباچوف بود که برنامه خروج قوای شوروی را از افغانستان طرح نمود که عملی کردن آن چندین سال در بر گرفت. گورباچوف و اطرافیانش راه‌های مختلف را جستجو کردند که در صورت خروج از افغانستان آبروی آنها نریزد و مردم شوروی چنین فکر نکنند که فرزندان آنها بیهوده در افغانستان قربانی شدند. در پایان شوروی چنین نشان داد که گویا سربازانش پیروزمند از افغانستان بیرون رفتند، یک حکومت دوست را در افغانستان مستقر ساختند که یک قوای نظامی قدرتمند از خود دارد. اما به نوشته روزنامه به زودی همه چیز دگرگون شد. شوروی خودش از هم فرو پاشید، منابع به حکومت افغانستان قطع شد و حکومت نجیب الله در کابل هم سقوط کرد و افغانستان دستخوش جنگ‌های داخلی شد. بنوشته روزنامه حالت امروزه بریتانیا هم در افغانستان شاید به حالات شوروی آن وقت تفاوت ناچیز داشته باشد. اما یک چیز باید واضح باشد که کشوری را که آنها به عقب می‌گذارند باید مؤسسات دائمی مدرن در آن ایجاد شده باشد و افغانستان به یک اردوی قوی صاحب باشد. در غیر آن افغانستان بار دیگر به جنگ داخلی نو سقوط خواهد کرد و سرزمین برای نشو نموی افرادگرایی خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد ادارات نظامی و امنیتی امریکا در افغانستان بعضاً اعمال زد و نقیص را انجام می دهند. بنوشته روزنامه یک اداره خصوصی استخباراتی امریکا در افغانستان که وزارت دفاع این کشور رابط خود را با آن قطع کرد، دیر نگذشته اداره تحقیقات فدرالی امریکا FBI این اداره را استخدام نمود که در مورد کشته شدن 10 کارمند طبی در شمال افغانستان تحقیق نماید. این اداره که اکلپس نام دارد قبلا هم در افغانستان و پاکستان تحقیقات سری را انجام می داد. بنوشته روزنامه این اداره فعالیت خود را تنها با کارهای استخبارات امنیتی منحصر نساخته بلکه در هر کاری دیگر هم دست می زند. از جمله سرمایه گذاری های تجار افغان، زندگی برادر رئیس جمهور کرزی، پول هایی که به دبی می روند و مسائل دیگر.
هیئت رهبری شورای سرتاسری علما و شورای عالی صلح افغانستان در نشست مشترک در کابل خواهان تقویت نقشه عالمان دین در آوردن صلح و ثبات در افغانستان شدند. این نشست دیروز به اشتراک 10 تن از اعضای این دو شورا راه اندازی شده بود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
شورای سرتاسری علمای افغانستان نقش علمای دینی را در آوردن صلح در این کشور مهم توصیف کرده و از آنها می خواهند که در این زمینه تلاش های زیاده کنند. مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان و عضو شورای عالی صلح افغانستان بر روز سه‌شنبه گفت که شماری از دستهای خارجی نمیگذارند که در افغانستان صلح و ثبات برقرار شود. به گفته آقای کشاف رای حل تمام مشکلات و چالش ها در افغانستان صلح می باشد.
صلح می خواهیم. قرآن کریم می فرماید که صلح نماییم. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرموده که صلح نمایید. بدون صلح دیگر را نداریم. در وطن خود دیگر جنگ نمی خواهیم و دیگر نمی خواهیم که کودکان ما آغشته به خون باشند و در رسانه ها نشان داده شوند. صلح را به زمین بگذارید. جنگ را حل نیست، انتحار ناروا است. اولاد این ملت را نکشید. امروز این صحبت ها را از این استیج برای شما می کنم.
وی این مطلب را در نشست ابراز کرد که به روز سه‌شنبه مشترکاً از سوی شورای سرتاسری علمای افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان در کابل برگزار شده بود. در همین حال برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان به نقش علما در آوردن صلح و ثبات در کشور تاکید کرد. وی در بخش از صحبت‌هایش از مخالفین مسلح خواست که برای حل مشکلات موجود در کشور حاضر به گفتگو و مذاکره با حکومت شوند.
و تعجب است، خوش دارن که با اونا بشینن برون مثلا در لندن و در جرمنی و در اونجا با اونا بشینن صحبت بکن، اما با دولت اسلامی و با خود ایران نمیشینن. یعنی چی؟ با کسی که میگوی که من یه رقته نمیخوام با اون میروی میشینی و گپای خود شریک میکنی، تو این راه رای نادرستی است. مرجعیت به دیگران نتیم. بیاین اگه واقعا میخواییم که قوات خارجی از کشورمان برای دست به دست هم دیگر بودیم، این فیصله یک فیصله کلی باشه.
بنابر اظهارات رئیس شورای عالی صلح، اعضای این شورا در چند ماه گذشته جهت آوردن صلح و ثبات در کشور به پاکستان، ترکیه و شماری از ولایت‌های افغانستان سفر نموده و این دید و بازدیدها را همچنان ادامه می‌دهند. اما شماری از آگاهان می‌گویند که شورای عالی صلح تا کنون هیچ دستاوردی نداشته و تلاش‌های این شورا در راستای برقراری صلح در کشور بی‌نتیجه بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و پیش از مرور رویدادهای جهان، چند خبر کوتاه از افغانستان. ولی کابل از سمت خود استعفا کرده و رئیس جمهور حامد کرزی را به مداخله در امور ولایتی و نقص وعده ها متهم کرد. ذبیح الله مجددی که از مدت 2 سال ولی کابل بود گفت بدون اینکه خودش در جریان قرار داده شود، دولت مرکزی مقامات ولایتی را تغییر و تبدیل کرده است. نماینده خاص جدید آمریکا برای امور افغانستان و پاکستان نخستین ملاقات خود با رئیس جمهور حامد کرزی را دیروز در لندن انجام داد. مارک گروسمن که ماه گذشته در این وظیفه مقرر شد، در نخستین مسافرت خود با حامد کرزی ملاقات کرد. او به جای ریچارد هالبروک، دیپلمات مشهور آمریکایی که در ماه دسامبر گذشته به طور ناگهانی درگذشت، در این سمت مقرر شد. ولی قندهار میگوید ریاست امنیت ملی این ولایت با کشف و ضبط مهمات و اسلحه مخالفین بار دیگر از وقوع یک حمله غم‌انگیز در این ولایت جلوگیری کردند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی قندهار آمده است که دکتر توریالای ویسا به مردم قندهار تبریکی داده و میگوید که دولت مرکزی باید ماموران امنیت ملی را تشویق کرده و به آنها کمک کنند. و اکنون هم از رویدادهای جهان. بعد از اینکه ظرف 10 روز گذشته حدود 75 هزار نفر در اثر اعمال جاری خشونت بار از لیبیا فرار کردند، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید وضعیت بشری در سرحد میان لیبیا و تونس بحرانی است. در این حال گزارش ها خبر دادند که نیروهای طرفدار معمر قذافی سعی کردند شهر زاویه را که نزدیکترین شهر زیر تصرف مخالفان به پایتخت است دوباره بگیرند، اما موفق نشدند. این در حالی است که شماری از کشورهای غربی استفاده از نیروی نظامی به هدف ناری معمر قذافی را رد نکردند. صدر اعظم بریتانیا میگوید جامعه جهانی باید بر رهبر لیبیا معمر قذافی اجازه ندهد که مردم خود را بکشد. دیوید کامرون در یک کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در لندن گفت این قابل پذیرش نیست که معمر قذافی بتواند مردم خود را با استفاده از طیاره‌های جنگی و هلیکوپترها بکشد. در تظاهرات دیروزی در یمن جمعیت بزرگ مردم به سرکهای صنعا پایتخت این کشور ریختند. مخالفین حکومت این تظاهرات را بزرگترین راهپیمایی ها علیه حکمروایی 30 ساله رئیس جمهور علی عبدالله صالح خواندند. مخالفان رژیم علی عبدالله صالح در نزدیکی پوانتون صنعا تجمع کردند، جایی که محصلین و مخالفین رژیم علی عبدالله صالح از یک هفته به این سو خیمه زدند. و گزارش ها می‌رسانند که نیروهای امنیتی ایران دیروز با هواداران مخالفین رژیم جمهوری اسلامی در تهران درگیر شده و پلیس برای پراگنده ساختن آنان از گاز اشکاور استفاده کرده است. سلطان محمد سربر و جزئیات بیشتر.
گزارش ها از برخوردهای دیروز میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در تهران خبر دادند. این تظاهرات برای رهایی 2 تن از رهبران مخالفین برای انداخته شد. وبسایت کلمه که به مخالفان رژیم ایران تعلق دارد و شاهدان عینی گفتند ماموران امنیتی لباس شخصی در نزدیکی پوندون تهران با تظاهر کنندگان درگیر شده برای متفرق ساختن آنها از گاز اشکاور استفاده کردند. یک تن از شاهدان عینی به رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت که شمار از تظاهر کنندگان دستگیر هم شدند، اما روشن نیست که چه تعداد مردم به تظاهرات برآمده بودند، ولی گزارش ها خبر دادند که تجمعات نسبتاً کوچک مخالفین در مناطق مختلف شهر جمع شده بودند. در این حال وبسایت مخالفین دولت به نام ندای سبز آزادی نوشت که تدریس در فاکولته های پوانتون تهران برای جلوگیری از تظاهرات تعطیل شده است. وبسایت کلمه قبل از این خبر نوشته بود که رهبران مخالفین هر یک میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر دو به زندان برده شده اند. گزارش ها میگویند که همسران آنها زهره رهنورد و فاطمه کروبی هم بازداشت شدند. تصاویری که در یوتیوب اینترنت به نمایش گذاشته شده مخالفین را نشان می‌دهند که هنگام شب از فراز بام‌های منازل در تهران ندای الله اکبر سر می‌دهند. گزارش ها می رسانند رهبران مخالفین رژیم میرحسین موسوی و مهدی کروبی از هنگامی که خواستار راه اندازی تظاهرات به تاریخ 14 ماه فوریه گذشته برای حمایت از قیام های مردم مصر و تونس شدند، خانه‌نشین ساخته شده بودند. وبسایت کلمه از یک منبع موثق روز دوشنبه گزارش داد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی با همسرانشان به زندان انتقال داده شدند. گزارش می افزاید که آنها به زندان حشمتیه در تهران انتقال داده شدند. مقامات می گویند هر گونه تماس با این دو رهبر قطع می باشد، ولی سارنوال غلام حسین ایجایی روز سه‌شنبه گفت که میرحسین موسوی و مهدی کروبی محبوس نیستند. موسوی و کروبی از هنگام ابراز مخالفت با نتایج جنجال انگیز انتخابات سال 2009 زیر فشار قرار دارند. نتایج این انتخابات رئیس جمهور احمدی نژاد را برای دور دوم ریاست جمهوری پیروز اعلان کرد. یک تن از سخنگویان قصر سفید دیروز در واشنگتن گفت که باز